26 май است و غوزی هفته نوی کوری و خبرها و گزارش‌ها را از تاجیکستان و جهان پیشنهاد شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، در نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی این موضوع را داریم. اگر خانه من را بگیرند در کوچه میمونیم. دادخواهی خانواده حاجی حلیم از پرزیدنت تاجیکستان.
شوهر ما کشتن ما را اینقدر عذاب داده، غم دادیستیا. ما نمیدونیم کجا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت ولادیمیر پوتین کاملا دیوانه شده است. کرمل هنوز به این حرفو واکنشی نکرده است. و دعوا و کشمکش سری دروازه، باعث یک ساکن کلو با ترمینال مسافرکشی تو به دادگاه رفت.
همو مردک انصاف نداره، یگان مایده عقل فروسات نداره. همو نقلی او برازم رای مرا محکم کگی ای خدا نمیترسه که مرام خیلی کرده سای.
فرزندان و همسر میرزا کریم نظرف، برادر عبدالحلیم نظرزاده، معاونی سابق وزیر دفاع تاجیکستان معروف به حاجی حلیم، میگویند احتمال دارد چهار اویله با سی اعضای آن در کوچه بمانند. به گفته آنها از این پیشتر تمام مالکیت دیگرشان مصادره شده بود و حالا مقامات آنها را از منزل استقامتیشان بیرون کردند. این خانه را دادگاه سال 2016 به نفع دولت مصادره نموده است، ولی همسر نظرف در صحبت با براد یوسفی و ارشاد سلیمانی گفت خانه مالکیتی شوهرش نبود.
ما نمیدونیم کجا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. ما در
نزدیکان میرزا کریم نظرف، برادر عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، میگویند خدمات اجرا به آنها مهلت داده است تا دو روز دیگر، یعنی 28 می منزل زیستشان را ترک کنند. خانه موردی بس در کوچه قراتگین ناحیه شامنصر دوشنبه جایگیر است که سال 2016 با حکم کلگی حربی دادگاه عالی تاجیکستان همچون مالکیت میرزا کریم نظرف اعتراف و مصادره کرده شده است.
آنها به نام من شوهر براد پسر ما، به نام من پسر ما، آخی در نام وی دخل نداره. این حجت آخی این همه همی آباده چیزای قانون، هیچ خیلی قانون، هیچ خیلی چیزای که ما را یگان مایده پشتیبانی نمیکنن. شوهر ما کشتن ما را اینقدر عذاب داده، غم دادیستیم. ما نمیدونیم کجا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه.
زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید پس از حکم مصادره خانه در سال 2016، چون آنها دیگر جای رفتن نداشتند، در همین خانه ماندند. زیرا خانه ماه دکبر سال 2014، یک سال قبل از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده، از طرف شوهرش به او و پسرش هدیه شده است. شوهرش برادر عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم، معاونی وقتی وزیر دفاع، سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوب ناکام مسلحانه مینامند، همراه دو برادر دیگرش کشته شد. حالا خانواده میرزا کریم نظرف از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند با مشکلشان رسیدگی کنند.
اینقدر آدم ها نمیدونیم که جا بریم، در کوچه زندگی کنیم. پسر آمد یا تا برادر شوهر مای 10 سال در محصب ششتم برامدن گودک هاش اینا چور دو تا خانه داشت، خانه هاش گریفتن ندادن شد دیگه، خانه هاش به خانه در منزل ما زندگی دارن. 20 فرزند اینا بالغی موندگیش کلونا.
کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال تاجیکستان سال 2023 به دادگاه ناحیه شامنصور مراجعت می‌کند که مسئله از منزل بعثی کوچانیدن خانواده نظرف را به دادن منزل دیگر استقامتی بررسی کند. دادگاه درخواست کمیته سرمایه‌گذاری را قانع می‌کند. با گذشت نزدیک به 2 سال از حلنامه دادگاه، خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان با پیشنهاد نامه به این خانواده و نهادهای دیگر از جمله شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنصور طلب کرده است تا 27 می مسئله داوطلبانه خالی کردن خانه حل شود. در صورت خیر روز 28 می باشندگان این خانه اجباراً بیرون کرده می شوند. زیاده قربانوا می گوید آنها برای حل قضیه ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه نوشتند، ولی تا کنون مراجعه آنها بررسی نشده است.
رو میریم با موضوع های دیگر. بعد حمله های نوی مرگبری روسیه به اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رو دیوانه کامل نامیده، گفت که او به یکان سبب آدمان زیادی رو میکشد. دونالد ترامپ روزی 25 مای در یک بیانیه در شبکه اجتماعی تروث سوشال ولادیمیر پوتین رو سخت تنقید کرده، افزود او به سبب به شهرهای اوکراین با موشک و پهپاد یا خود درون ها حمله میکند. پیش از این بیانیه سخت دونالد ترامپ گفت از عملکردهای پوتین در چند روز اخیر سخت ناراضی است. همکارم خیرمون با خوزو تا گزارش میدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 25 می از بمباران روسیه در خاک اوکراین که در آخر هفته صورت گرفت اظهار ناراضگی عمیق کرد و گفت من از کار پوتین راضی نیستم. دونالد ترامپ هنگام صحبت در فرودگاه موریستاون نیوجرسی در صحبت با خبرنگاران گفت
من نمیدونم با او چی شده است. او آدمان زیاد را میکشد. من از این ناراضی هستم.
اظهارات ترامپ و کنیش به حمله روسیه به شهرهای اوکراین از جمله کیف بود که در آن 367 درون یا هواپیمای بسرنشین استفاده شده است. از زمان آغاز جنگ این بزرگترین حمله هوایی به حساب می رود که در پی آن دست کم 12 نفر کشته و ده ها کسی دیگر زخمی شده است. ترامپ سعی دارد که هر دو جانب را به آتش بس در جنگ 3 ساله اوکراین راضی کند و هفته گذشته با پوتین بیش از 2 ساعت گفتگو کرد. او گفت در صورت ادامه حمله ها احتمال تحریم های نو علیه روسیه وجود دارد.
من همیشه با او زبان میافتم، اما او به شهرها موشک می اندازد و آدم را می کشد و این به من تماما پسند نیست.
خبرنگاران مشاهده کردند که با چنین لحنی تند دونالد ترامپ درباره پوتین تا حال صحبت نکرده بود.
در ادامه موضوع روسیه و اوکراین، روز 25 می این دو کشور تبادل اسیران را در شکل 1000 بر عوض 1000 به انجام رسانیدند. در عین زمان ناظران بین‌المللی میگویند تا کنون هزاران اسیر جنگی و غیر نظامی اوکراینی دیگر در منطقه‌های اشغال کرده روسیه ماه‌ها و حتی سال‌ها در انزوا قرار دارند. بنا به گزارش‌ها شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. همکارم کاوه مرسی اتو در این باره نقل می‌کند.
تاتیانا تیپاکووا را تا کنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب می دهد.
آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر می زدند. مرا با کتاب و کلتک چوبین زدند.
تاتیانا می گوید او یکی از هزاران اوکراینی هایست که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما را لگدکوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دخترانی بودند که در تخخانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها را در خانه در پیش چشمی مادرانشان تجاوز می کردند. سپس مادر را در پیش نظری دخترش.
به گفته سازمان های غیر حکومتی چنین محبس های غیر رسمی در ده ها جای تشکیل شدند. در این زندان ها شکنجه یک کاری معمولی بوده، محبوسان بعضن سالها تنها نگاه داشته می شوند. ده ها مورد استفاده شکنجه، مخصوصا شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است.
بعضن آدمان را ربوده پس از مدت آزاد می کنند. دیگران به زندان های روسیه فرستاده می شوند و یگانه شانسی آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است. اما در اصل خیلی کم تبادل کرده می شوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق می مانند. ناقل ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی می گذارند. بعضن تا حد لطکوب می کنند که اسیران معیوب یک عمری می شوند.
بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لطکوب می گردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصا مردان را می زنند.
رومان بکلاجوف 54 روز را در شکنجهگاه روس ها گذرانده است.
حجرای شکنجه می تواند در همه جا، در تخخانه، در خانه های شخصی باشد. همه درباره این حجره ها که در کاخوفکا و کاخوفکای نو جای گیرند می دانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را به روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنیستی اینترنشنال یا اف بین الملل، اکثر آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. مقصد اسیرگیرنده های روس هم در مقایسه به دوره اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روس ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را می گرفتند.
اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت می گیرد که هویت ملی خود را نشان می دهند و اشغالگری را نمی پذیرند. این آدمان نابسته از آن که به روس ها تهدید ندارند هدف قرار می گیرند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در کل بس یک ساکنی شهر با ترمینال مسافرکشی سالهاست حال خود را پیدا نکرده است. این ساکن ادعا دارد که مسئولان ترمینال برقصدانه درآمدگاه خانه‌اش را با دو کانتینر محکم کردند. از جانب دیگری بس اصرار می‌ورزد که این پارچه زمین با آنها دخل دارد و هیچ عمل غیر قانونی نکردند. چون چرای موضوع را از همکارم طاهری سفر می‌شنویم.
دو کانتینری عظیم در نزدی دری خانه ظریف بابایف در کوچه نانوای پایان در حدودی ترمینالی شهری کولاب. خانواده ظریف بابایف مجبور است هر روز از پشت خانه در و برا کند. این کار را به گفته بابایف صاحبانی ترمینالی مسافرکشی مخصوص کردند.
همین او دینامی خیلی استودگیم قطعی ای طرف در سیراستم خب مگزین رو همسویه ای اوجه همسویه نو همسویه هم ای پشتیم این از اپراف کهی اینه ای برم افتوکزل های پیشم افتوکزل های همون مردک این صوف نداره یکان مایده عقل فروسات نداره زرو ما دابورو دیدگی هم خونه مرا همون نگلی او برازم رای مرا مخکم کگی ای خدون نمی ترسا که مرا هم خیلی کده سای
ترمینال کولاب را سالها پیش خصوصی کردند. خونه هایی را که در حدودی ترمینال بود خریدند و با آن همراه ساختند. و غیر از خانه ظریف بابایف در درون ترمینال دیگر خانه دیدن نمی شود. رهبران ترمینال می گویند کانتینرها را در حدود ترمینال و قانونی گذاشتند. اما ظریف بابایف می گوید که غیر قانونی است و به دادستانی و دادگاه شکایت برده است.
رای ما را محکم کردم و سود شهر کلوب در رفتم عریضه کردم دادم. گو که امروز سود دادر آمدم در تلفن زبس کردی داشتم همین کانتینر را ایشون دادم. گو بنویس هر زب نویس هر زب نویس من خیلی گبر کفتستم. پراکراتور هستم نویشتم هم خیلی رئیس شهر کلوب دم نویشتم هم تری.
رهبران ترمینال گفتند که رای برآمد و مغازه ها در حدود ترمینال قرار دارد. با گفته فردوس سیدوف مدیر ترمینال مسافرکشی کلوب رای ظریف بابایف در گذشته باز بود ولی خودش یک قسمتش را فروخت و قسمت دیگرش را بست. با گفته سیدوف آنها به ظریف بابایف پیشنهاد کردند خانهش را بفروشد اما او نخواست. خودی ظریف بابایف این معامله را تصدیق کرد.
همین دروازه ما همو در خلل میرسونه من همین تمدرم همین تمبرم ما گفتم برادر اگر خلل رسونه دروازه ما مرحمت کنه بخرش ما میبرم میرم ما همین یگون جای گپش نه یگون پرابلم نیست با ما یک جای دیگه در با جو میوم زندگی کن میگیرم همین سرم در تای یگم پناه باشه ای برف برون هیچ گپ نیست ما بته من همین خزم میرم گویا خونه دارم مالیشش میکنم رفتن خونه را دیدن خونه نمیشه و خونه کونه جزیره ما گفتم که اصلا خونه نمیشه این پولی نختم بته بگیرش بر
حالا دو طرف از بالای همدیگر به مقامات شکایت بردند و به حق بودن خیش پافشاری دارند. بحث آنها چند سال است که حلی خود را پیدا نکرده است. یکی میگوید رای برآمد از خونهش را بستند دیگری میگوید بر اساس قانون عمل کرده است. کی حق هست و کی نو حق تا کنون معلوم نشده است و دو طرف منتظر پاسخی مقامات هستند که حق را از نو حق جدا کنند.
و یک خبر دیگر هم داریم. ویدیوی ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که ظاهراً همسرش او را یک شپاتی سبوک میزند امروز در سراسری اینترنت پهن گردید. قبل از فرود آمدن مکرون از هواپیمای در ویتنام دیده می شود که در داخل هواپیما یک دسته برای روی مکرون را عقب میزند. ایمانوئل مکرون که رویش را طرف چپ میگرداند این لحظه در بازی هواپیما را میبیند و به بیرون دست میافشاند. سپس او با همسری 72 سالش بریجیت از هواپیما بیرون میآیند و او دست شوهرش را هم نمیگیرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه این حادثه را کم اهمیت جلوه داده گفت که بعد پرواز طولانی و قبل از فرود آمدن دو طرف شوخی کردند. یکی از مقام های دیگری حکومت گفته است همسران یک بحثی به آزاری داشتند. با این مطلب برنامه را به پایان میبریم. سپاسگزاریم از اون که همه روزه ما را تماشا میکنید. اگر خبر و گزارش بیشتر میخواهید پس وبسایت رادیو آزادی و صفحه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک در خدمت شماست. اگر شما نیز خبری دارید با ما فرستید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت حاصل شده است و اشاره کرد که شاید در دو روز دیگر یک خبر خوب صدا بدهد، ولی او جزئیات نداد. ترامپ در صحبت با خبرنگاران روز 25 می در رابطه با گفتگوهای روز جمعه میان آمریکا و ایران در روم گفت: ما با ایران گفتگوی بسیار بسیار خوب داشتیم. او افزود: نمیدونم تا کجا در دوام دو روز دیگر من به شما خبر خوب یا بد رسانیده توانم، ولی احساس من این است که یک چیز خوبه خواهم گفت. ترامپ افزود که در گفتگوهای گذشته پیشرفتی واقعی، پیشرفتی جدی به دست آوردند. بعد دوره پنجم مذاکره با میانجیگی عمان در روم، مطبوعات درباره اشاره های مختلف خبر دادند. پیش از سفر به روم، هم مقامات در واشنگتن و هم در تهران در مسئله غنی سازی اورانیوم موقع قاطع نشان دادند، ولی عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه ایران گفت که بعد چندین پیشنهاد عمان امکانیت پیشرفت حاصل شده است. عراقچی گفت: ما تازه یک دوره بسیار کسبی مذاکرات را انجام دادیم. ما با موقع ایران قاطعانه استادگری کردیم. امیدواریم در یک دو جلسه آینده بتوانیم بر راهکارهایی برسیم که مذاکرات قابل پیشرفت باشد، گفت عباس عراقچی. روز یکشنبه 25 می در نتیجه حمله های اسرائیل در غزه دست کم 30 نفر کشته شدند. در این باره ریترز از قبل وزارت بهداشت غزه خبر داد که تحت نظارت حماس می باشد و این تشکیلات را ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی اعلان کردند. خبر داده شد که در شهری جبلیه واقع در شمال غزه یک منزل ژورنالیستی محلی مورد حمله قرار گرفت و همراه با خود او چندین عضو اویلش به هلاکت رسیدند. در اردوگاه پناهندگان نصیرات یک مقامدار ساحه نجات بخشی همراه با همسرش در حال کشته شدند که در داخل منزل خود قرار داشتند. خدمات مطبوعاتی حکومت غزه گفت که از اکتبر سال 2023 در این منطقه 220 خبرنگار فلسطینی کشته شدند. ارتش اسرائیل خبر داد که فرمانده ستاد کل ایال زمیر ضمن ملاقات با نظامیان در خان یونیس گفته است این جنگ به آخر نیست. گفته است دارایی های بسیاری حماس از جمله فرماندهیش نابود کرده شده است. یک حامی حقوق انسان در ازبکستان گفت پیش از سفرش به ایرلندیا شناسنامه‌اش را در حالت کارناشایم دریافت. شریفه محمد رحیمو که باید برای گرفتن جایزه سازمان بین المللی حامیان حقوق انسان به ایرلندیا پرواز میکرد، شناسنامه ویزادارش را به دست گرفته، ولی آخرین صحیفه آن سوزانیده شده بود. محمد رحیمو گفت از بس که در ازبکستان سفارت ایرلندیا عمل نمیکند، او 17 اپریل شناسنامه‌اش را با DHL به آن کشور فرستاد. 6 می شناسنامه‌اش به دست او رسید. در آن ویزه ایرلندی زده شده بود، ولی این سند غیر قابل استفاده گردیده بود. مسئولان سازمان فرانتلاین دیفندرز گفتند که وقتی شناسنامه را به ازبکستان میفرستادند آن هیچ مشکلی نداشت. در شرکت DHL در تاشکند هم گفتند که آنها همه سندها را به یگان عیب و خرابکاری به دست صاحبانشان میرسانند. حسین تنگریف سخنگوی خدمات گمرک ازبکستان هم در پاسخ به مدرهیمو گفته است که آنها داخل نامه‌های از خارج آمده را تفتیش نمی‌کنند. شریف احمد رحیم و بسیار وقت به خاطر کارش مورد فشار قرار گرفته است. سالهای اخیر فعالیت او به نظارت از کار کودکان در میدان پخته تمرکز یافته است. مقامات در تهران برای اظهار نظر به قول آنها تحقیرآمیز وزیر کارهای خارجه فرانسه در رابطه با پیروزی فیلم کارگردان ایرانی در جشنواره سینمای کن سفیر آن کشور را فرا خواندند. در صحیفه ایکس ژان نوئل بارا وزیر کارهای خارجه فرانسه روز 24 می بعد برنده نخل طلایی اعلان شدن فیلم جعفری پناهی غلبه او را اقدام مقاومت علیه رژیم سرکوبگری ایرانی نامید. در مراسم روز شنبه پناهی 64 ساله را برای فیلمش یک تصادفی ساده با شاه جایزه آزمون بین المللی سینما قدردانی کردند. در این فیلم 5 قهرمان آن زیدی مرد مبارزه میبرند که به باورشان آنها را در داخل زندان شکنجه کرده است. در این فیلم چندین هنرپیشه زن بدون حجاب مجبوری ظاهر شدند. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه نوشت که در پی شرح‌های تحقیرآمیز و اتهام‌های بی‌اساسی وزیر فرانسه کاردار این کشور در تهران به وزارت دعوت شد. دفتر رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه تلاش کرد حادثه از دست همسرش بریجیت در رویش یک ترسک خوردن امانوئل ماکرون را نرم‌تر کند. صحنه با دستش بر روی شوهرش زدن بریجیت به هنگام در فرودگاه شهر هانوی ویتنام فرود آمدن هواپیما در آغاز سفر او به آسیای جنوبی در نوارهای ویدیو دیده شده است. در این نوار دیده می‌شود که روز شنبه پیش از آن که ماکرون از هواپیمای پرزیدنتی فرود آید یک شپاتی می‌خورد و مجبور می‌شود یک قدم قفا ماند و بلافاصله به سوی دوربین های خبرنگاران دستش را برداشته سلام می دهد. در این باره خبرگزاری های جهانی از جمله ریترز و فرانس پرس خبر دادند. همسری مکرون در اول یک لحظه از دوربین ها خود را قفا کشیده، بعدن همراه با همسرش از هواپیما پایین می شود. در پاسخ به سوال های مطبوعات قصر یلیسی تلاش کرده است این حالت را نرم تر کرده، وجودی دعوا میان همسران را که از سال 2007 عروسی کرده اند رد نمود. این لحظه بود که پرزیدنت و همسرش پیش از شروع سفر یک لحظه فراغت داشتند و با هم شوخی میکردند. این یک لحظه همایش آنها بود، گفته است قصر پرزیدنتی فرانسه. مکرون به ویتنام با مقصد توسعه همکاری ها با این کشور سابق استعماری فرانسه سفر کرده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده، همچنین باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت رهبر روسیه ولادیمیر پوتین کاملا دیوانه شده است. در یک اظهارات بی‌سابقه تند لحنش در رابطه با پوتین در زمینه حمله های پرقربانی ارتش روسیه در خاک اوکراین، ترامپ او را روز 25 می در شبکه اجتماعیش تروس سوشال به شدت تنقید کرد. در این باره من نولا رجب یوسفی گزارش می دهم. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در پی آن صدا می‌دهد که ارتش روسیه روزهای اخیر حمله گسترده را با پهباد و موشک علیه اوکراین آغاز کرده است. ترامپ در شبکه تروس سوشال نوشت که من همیشه با ولادیمیر پوتین رابطه خوبی داشتم، ولی با او چیزی شده است. او دیوانه مطلق شده است، به دلیل آدمان زیاده را می‌کشد و من تنها درباره سربازان صحبت نمی‌کنم. به سبب موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین به سوی شهرهای اوکراین پرتاب می‌شوند، نوشته است ترامپ. پرزیدنت آمریکا همچنین نوشت است که پوتین میخواهد کل اوکراین را به دست آورد، اما این کار برای روسیه یگان عاقبت خوب ندارد. من همیشه میگفتم که آن کل اوکراین را میخواهد، نه یک قسم آن را. شاید این درست باشد، اما اگر موفق شود این باعث فروپاشی روسیه خواهد شد، نوشته است ترامپ. هنوز کرمل به این حرفهای دونالد ترامپ واکنش نکرده است. ترامپ اینچنین گفت که ما در بین مذاکرات قرار داریم و او کیف و شهرهای دیگر را موشکباران میکند. این اصلا به من پسند نیست، با این آدم چیزی شده است و من این را خوش ندارم، گفت ترامپ. پرزیدنت آمریکا گفته است که برای پیشرفت در مذاکرات صلح جاری کردن تحریم‌های نو علیه روسیه را بررسی می‌کند، اما او در این باره جزئیات نداد. در عین حال دونالد ترامپ از رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم انتقاد کرده نوشت، با گفته او با سخن‌هایش مشکل ایجاد می‌کند. پرزیدنت زلنسکی با گپ‌هایش به کشورش هیچ فایده‌ای نمی‌آورد. هر سخنی که از دهان او می‌برآید مشکل ایجاد می‌کند و این چیز به من معقول نیست. بهترش بس کند، نوشته است ترامپ. اما دونالد ترامپ نگفته است که کدام سخن زلنسکی به او پسند نآمد. زلنسکی در یک اظهارات اخیرش در پی حمله های روسیه در روزهای استراحت که باعث کشته شدن 13 نفر و جراحت برداشتن 10 نفر گردید، آمریکا را برای خاموش بودن تنقید کرد. دونالد ترامپ بار دیگر این حرفهای خود را تکرار کرده است که اگر او پرزیدنت آمریکا بود، جنگ اوکراین هیچگاه سر نمی‌زد. ترامپ همچنین از جنگ روسیه و اوکراین دوری جسته گفته است این جنگ او نیست. این جنگ زلنسکی، پوتین و بایدن است، نه ترامپ. من تنها برای خاموش کردن سوختارهای بزرگ و زشتی که بر اثر بی‌صلاحیتی دغلانه و نفرت علنگ زدن کمک میکنم، خلاصه کرده است او. دونالد ترامپ در مرکه انتخاباتی وعده داده بود که دوام چند روز به جنگ در اوکراین پایان می‌دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نزدیکان حاجی حلیم میگویند 30 تن از خانواده آنها در کوچه میماند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی تقدیم میکنم.
ما نمیدونیم کجا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. ما در کوچه.
نزدیکان میرزا کریم نظرف، برادر عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان میگویند خدمات اجرا به آنها مهلت داده است تا دو روز دیگر یعنی 28 می منزل زیستشان را ترک کنند. خانه مورد بس در کوچه قراتگین ناحیه شامنصر دوشنبه جایگیر است که سال 2016 با حکم کلگی حربی دادگاه عالی تاجیکستان همچون مالکیت میرزا کریم نظرف اعتراف و مصادره کرده شده. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید
آنا منومی من شوهر براد پسر ما بنومی من پسر ما اوخی دانومی بای دخل نداره اینه حجت اوخی این همه همی آبادا چیزا قانون ایچ خیلی قانون ایچ خیلی چیزا که ما ریگان مایده پشتیبانی نمیکنن. 10 سال شید رفتنی و یا شوهر ما کشتن، ما را اینقدر عذاب داده غم دادیستیم. ما نمیدانیم که جا بریم، یکان سرپناه نداریم دیگه. ما در کوچه قطعی قگودک زندگی کنیم.
زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید پس از حکم مصادره خانه در سال 2016 چون آنها دیگر جای رفتن نداشتند در همین خانه ماندند، زیرا خانه ماهی دیکبر سال 2014 یک سال قبل از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده از طرف شوهرش به او و پسرش هدیه شده است. شوهرش برادر عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم معاونی وقتی وزیر دفاع سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوب ناکام مسلحانه مینامند همراه دو برادر دیگرش کشته شد. به اطلاع رسمی 3 برادر حاجی حلیم برای مایل کردن او به گفت و شنید می‌رفتند و گویا در راه اسیر آشوبگران به هلاکت رسیدند. تصدیق آن از منابع مستقل امکان پذیر نیست. حالا خانواده میرزا کریم نظرف از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند با مشکلشان رسیدگی کنند.
زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید
این قدر آدم ها نمیدونیم که جا بریم، در کوچه زندگی کنیم.
4 آیله شما
کی؟ پسرو مای یا تا برادر شوهر مای 10 سال در محصب ششتم برامدن گودکاش اینا 4 تا خانه داشت، خانه هاشا گریفتن ندادن شا دیگه، خانه هاشا به خانه در منزل ما زندگی دارن.
چند کس ای خانه چند آدم؟
20 فرزند اینا بالی غی موندگیش کلونا
کلون دانا بالی چند نفره؟
بالی 10 نفر است و بالی 10 نفر است. 4 آیله زندگی میکنیم. بخیم
کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال تاجیکستان سال 2023 به دادگاه ناحیه شامنصور مراجعت می‌کند که مسئله از منزل بعثی کوچانیدن خانواده نظرف را به دادن منزل دیگر استقامتی بررسی کند. دادگاه درخواست کمیته سرمایه‌گذاری را قانع می‌کند. با گذشت نزدیک به 2 سال از حلنامه دادگاه، خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان با پیشنهاد نامه به این خانواده و نهادهای دیگر از جمله شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنصور طلب کرده است تا 27 می مسئله داوطلبانه خالی کردن خانه حل شود. در صورت خیر روز 28 می باشندگان این خانه اجباراً بیرون کرده می شوند. زیاده قربانوا می گوید آنها برای حل قضیه ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه نوشتند ولی تا کنون مراجعه آنها بررسی نشده است.
عجیب زندگی در این دنیای پر دمکی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد دمکی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد. اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک واقعی نمی خورم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخواد. Oh, اهل بنده خاکی کسی مردن نمی خواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفت بگریستن کسی مردن نمی خواهد عجیب از زندگی یارم.
بازی شطرنج یا شاهمات را در افغانستان منع کردند. مقامات طالبان گفتند این بازی هم نوعی از قمار و خلاف قانون‌های اخلاقی است. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش پیشنهاد می‌کنم. از زمان بازگشت به سر قدرت در سال 2021، طالبان در افغانستان پیوسته قانون و قاعده‌های سختگیرانه و محدودکننده جاری می‌کنند. منع بازی شاهمات هم یکی از چنین تصمیم‌هاست. اتال مشوانی سخنگوی اداره ورزش طالبان گفت شاهمات در شریعت اسلامی یک نوع قمار حسابیده می شود و طبق قانون امر معروف و نهی منکر که سال گذشته قبول شده بود منع است و گفت تا زمانی برطرف شدن بررسی های دینی درباره این بازی شطرنج و یا شاهمات در افغانستان منع خواهد شد. به گفته این نماینده ای طالبان فدراسیه ملی شاهمات دوامی تقریبا 2 سال یگان مسابقه رسمی برگزار نکرده است. سالهای اخیر در قهوه‌خانه عزیزالله گلزاده در کابل مسابقه غیر رسمی شطرنج صورت می‌گرفت و می‌گوید شطرنج قمار نیست و در اکثر کشورهای اسلامی هم بازی می‌کنند.
هم مثل ایران، پاکستان، خیلی کشورهای اسلامی دیگر داریم بازیکنای در سطح بین الملل دارن با در تورنمنت های بین المللی اشتراک میکنن.
این دوستداری شطرنج میگوید با تصمیم حکومت احترام میگذارد، اما این به تجارت او ضرر میرساند و همونهایی را که از این بازی لذت میبردند ناراحت خواهد کرد.
دوستایی که واقعا خب کدام فعلا برنامه یا کدام سرگرمی خاص در کل در جوان ها بسیار محدود و کم است. حالا آزا چون یک وقتی است که نده قمار زده می شد و جوان ها می آمدن یک بازی فکری و بازی چی ببودن، یک جمع که جوان ها با هم داشتن یک دیگر هر روز ملاقات می کردن، خامخا یا دور می شن از یک دیگر و یک شکاف بین جوان ها بیجاد می شن.
مقامات افغانستان سالهای اخیر چند نوع دیگری ورزش رو هم منع کردند. زنان از ورزش کاملا محروم شدند. سال گذشته طالبان محاربه های آمیخته یا MMA را هم منع کرده، گفتند آن بسیار بی‌رحمانه و مخالف به طلبات شریعت است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پیروزی مشتنهای توجیک در مسابقات شامی بوکس در شهری دوشنبه. دسته استقلال دوشنبه برنده سوپر جام توجیکستان شد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. 23 می در قصد تینیس و مجمع ورزش های آبی شهری دوشنبه مسابقات مشتنهای کسبی با نام شامی بوکس برگزار شد. در رقابت اساسی بهادر عثمانوف از تاجیکستان و آلبرت پاگارا از فیلیپین برای دریافت کمربند قهرمانی WBA گولد در وزن سبک مبارزه بردند. بهادر از اول رقابت به هجوم گذشته رقیبش را زیر فشار دائمی نگاه می داشت. در پایان راوند سیوم عثمانوف با مشت به جگر پاگارا زد و بعد این ضربه سخت رقیب نتوانست مبارزه را ادامه دهد. به این ترتیب عثمانوف در راوند سیوم با نکاوت تکنیکی یا فنی پیروز شد. بهادر عثمانوف در بوکس حرفه‌ای 10 غلبه به دست آورده تا حالا مغلوب نشده است. مشتنی هوسکار و کسبی تاجیک بهادر عثمانوی 27 ساله در وزن‌های سبک و یکمی میانه رقابت میکند. و اشتراک کننده بازی های المپیک سال 2020 دارنده مدال برنزی قهرمانی جهان 2023 قهرمانی آسیا در سال 2019 می باشد. همچنین در مسابقات شامی باکس در دوشنبه جایزه‌دار بازی های المپی پاریس 2024 و قهرمان بازی های 19 آسیایی دولت بولتایف از تاجیکستان با زکری سرژ مووگو اموگو از کامرون در وزن سنگین رقابت کرد. قواس مایی در راوند دویم با پیروزی مشتزن 26 ساله تاجیک با نکاوت فنی خاتمه یافت. بولتایف صاحب کمربند ای بی ای پرو گردید. قهرمان آسیا در وزن نیمه سبک اکمل اوبایدف از تاجیکستان با یرشان زلیلف از قزاقستان وارد رقابت شد. نیروسنجی با غلبه مشتزن 24 ساله تاجیک از روی امتیازها با آخر رسید. قهرمان دو کاراته روسیه یفگنی کول در بوکس حرفه‌ای بار اول به رقابت برداخت. رقیبش در وزن 67 کیلو فریوزبیگ حکیموف از ازبکستان بود. مشتزن روسیگی در راوند پنجم با نکاوت فنی دست بالا شد. رقابت جوابی در وزن نیمه میانه بین ماکسیم چرنیوچوک از روسیه و مایکل کینگ از لوکسمبورگ مساوی گشت. رقابت هر دو ماه فوریه سال روان با پیروزی چرنیوچوک خاتمه یافته بود. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی برای سوپر جام تاجیکستان 2025 تیم ریگر تدس تورسونزاده را از روی سلسله پنالتی با حساب 5-4 شکست داد، بار 13 هم برنده جام عالی شد. بازی برای سوپر جام تاجیکستان 2025 بین قهرمان کشور استقلال و برنده جام ملی ریگر تدس شب یکشنبه 25 می در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با حضور بیش از 12,000 تماشابین دایر گردید. شیرزاد محمدیف بازیگر ریگر تدس در دقیقه 11 هم از پنالتی یا جریمه 11 متری حساب را کشد. گل جوابی را جاشو اکپوج حمایتگر استقلال در دقیقه 83 هم زد. در زمان اساسی و اضافه حساب بازی تغییر نیافت. 1-1. از روی سلسله ضربه های پنالتی کاری فوتبال بازان استقلال آمد کرد. آنها همه 5 توپ را به نشان رساندند. اما ضربه پنجمی ریگر تدس را دلیر امام نظرف خطا زد. باید ذکر نمود در آخر نیمه اول دیدار سردار بازی گلمراد سعدالله از دوشنبه با کواد و فریمپونگ بازیگر ریگر تدس کارت سرخ نشان داد. ریگری ها تا آخر بازی یک نفر کم بودند. قبلا این دسته ها سالهای 2011 و 2012 برای سوپر جام تلاش کرده بودند. در هر دو بازی دوشنبگی ها با نتیجه های 1-0 و 2-1 پیروز شدند. با دسته استقلال با رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو مدال های طلا و سوپر جام تاجیکستان سپرده شد. دسته ریگر تدس زیر رهبری سرمربی علیشیر تختایف با مدال های نقره سرفراز گشت. جوشو اکپوج حمایتگری دسته استقلال بهترین بازیگری سوپر جام تاجیکستان 2025 اعتراف کردید. سوپر جام تاجیکستان سر سال 2010 بار 16 هم برپا گردید. در این مدت همگی 7 دسته برای جام عالی تلاش کرده 3 دسته موفق شده است. استقلال که در این بازی ها 15 مرتبه شرکت ورزیده است 13 بار برنده سوپر جام گردیده است. روشنی کلوب دو بار سالهای 2013 و 2023 و حاصلات فرخور یک مرتبه سال 2017 سوپر جام تاجیکستان را به دست آوردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 70 زادروز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه‌های مهمانی آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روز خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وای به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمان آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار به روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثر های نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاق، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد؟ من این خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتب های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارند، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شدن هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یگان با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته که اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده میداشت و مثل فردوسی که در تهران است یا با مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید میشد، نه که نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیرا یا داچا یا پول برای چاپ کتاب. من این خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع آن شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشنفکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکل های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و درباره تاجیک خرم آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و بابای باور کرده میشه شد، این اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن، دوستای خود می فرمایند با اونها پول میدهند که درباره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر رو طعنه میکنند که این سر کرد و سر کرد، یا از بیرون سر کردن و این اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذره دو این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است. فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم آباد. خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد. و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب با تازگی نشد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خواستم اون کتاب به پشت و پناه، برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه چهارم گرفت، خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میداد در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضاهای کمیسیون میخوندن، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانه اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به حوی و میگه. من یک مثال عادی میارم، کتاب من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاورد به من، اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنه که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخ ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد. یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزشی نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می گیرند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندن روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ میشد و پخش میشد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایونو می رفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید به شما میگم که 700 دانه است. اناکو خودتون قیاس کنید تا خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. ولی چه خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونه. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سری نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اثر سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من به سبک یگان از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی میدونستان. وقتی که این سبک می من میدن به من بد نگاه میکردند یا پیش پا میموندند و قبول نداشتند. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان، از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمانی آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برامانده بود، تا امروز در مغازین ها خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داده است، قرض به من داده میتوانم، از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر گفت؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیشرفته میدونم، مثلا فولکلور خیمینگوی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در آلمان، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقتش وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخه گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اون وقتی که مردم کم میخونند شما هنوزم می نویسید و برای کی می نویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دائمی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دلمانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای موند، در عرف برزخ، نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال می نویسم.
اصلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم. نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاس نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیک کتاب چاپ کرد، خوب بود نیکی خب اون پولش $100 و با چاوکا نیازی.
مثلا وقت خالی دادن چه خلم گذرونه شما؟
کتابخونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم. حاضر نویس دخترو به شما نزدیک نمیشن اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالیگه مگر بسیار خالی مونم، میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا خاگه یگان رفیقه مادر کرامت کنم میرم لبی رو دیوارز و اونجا یگان جوی میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی و
یکو پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم.
نه سالای پیزور میگشتی؟
پیشتر زور میگشتم، شکار دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتید. من انا چینام داشت
استیر
هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم. حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق میفهمید،
قرطاق احسار.
قرطاق احسار شکار دست میداشتم، چیزی از همه کلانی زدگیم. اوهو اوهد اوهد کل اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشه.
استاد بهمیار، برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم. امیدوارم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا ozodi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دل عاشق را بداند. نرسه صادق کی نید از راهی صادق نرسه. ما دعوی همسری نکردیم ولی بالله کی شما وفای لای نرسه. عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه،
شیر و شایر کنی،
تا در دلای اخرا بیداخنه. شهرهی افسانه بو
امروز 26 می است، آغاز هفته نوی کاری و خبرها و گزارش‌ها را از تاجیکستان و جهان پیشنهاد شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، در نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی این موضوع را داریم. اگر خانه من را بگیرند در کوچه میمونیم. دادخواهی خانواده حاجی حلیم از پرزیدنت تاجیکستان.
شوهر ما کشتن ما را اینقدر عذاب داده غم دادیست، ما نمیدونیم کجا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت ولادیمیر پوتین کاملا دیوانه شده است. کرمل هنوز به این حرف واکنشی نکرده است. و دعوا و کشمکش سری دروازه، بس یک ساکن کلوب با ترمینال مسافرکشی تو به دادگاه رفت.
همو مردک انصاف نداره، یگان مایده عقل فراست نداره. همو نقلی او برازم رای مرا محکم کگی ای خدا نمیترسه که مرا خیلی کرده سای.
فرزندان و همسری میرزا کریم نظرف، برادری عبدالحلیم نظرزاده، معاونی سابق وزیر دفاع تاجیکستان معروف به حاجی حلیم میگویند احتمال دارد چهار اویله با سی اعضای آن در کوچه بمانند. به گفته آنها از این پیشتر تمام مالکیت دیگرشان مصادره شده بود و حالا مقامات آنها را از منزل استقامتیشان بیرون کردند. این خانه را دادگاه سال 2016 به نفع دولت مصادره نموده است، ولی همسری نظرف در صحبت با براد یوسفی و ارشاد سلیمانی گفت خانه مالکیت شوهرش نبود.
ما نمیدونیم کجا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. ما در
نزدیکان میرزا کریم نظرف، برادری عبدالحلیم نظرزاده، معاونی پیشینی وزیر دفاع تاجیکستان میگویند خدمات اجرا به آنها مهلت داده است تا دو روز دیگر یعنی 28 می منزل زیستشان را ترک کنند. خانه مورد بس در کوچه قراتگینی ناحیه شامنصر دوشنبه جایگیر است که سال 2016 با حکم کلیگی حربی دادگاه عالی تاجیکستان همچون مالکیت میرزا کریم نظرف اعتراف و مصادره کرده شده است.
آنها به نام من شوهر برات پسر ما، به نام من پسر ما اخی دانومی وای دخل نداره. این حجت اخی این همه همیا بوده چیزای قانون، هیچ خیلی قانون، هیچ خیلی چیزای کی مورا یگون میده پشتیبانی نمیکنن. شوهر ما کشتن مورا اینقدر عذاب داده غم دادیست، ما نمیدونیم کجا بریم، یگون سرپناه نداریم دیگه.
زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید پس از حکم مصادره خانه در سال 2016 چون آنها دیگر جای رفتن نداشتند در همین خانه ماندند، زیرا خانه ماه دکبر سال 2014 یک سال قبل از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده از طرف شوهرش به او و پسرش هدیه شده است. شوهرش برادر عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم، معاونی وقتی وزیر دفاع، سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوب ناکام مسلحانه مینامند همراه دو برادر دیگرش کشته شد. حالا خانواده میرزا کریم نظرف از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند با مشکلشان رسیدگی کنند.
این قدر آدم ها نمیدونیم که جا بریم، در کوچه زندگی کنیم. پسر ما یا تا برادر شوهر ما 10 سال در محصب ششتن برامدن گودکاش اینا چور دو تا خونه داشت، خونه هاشا گریستن ندادن شا دیگه، خونه هاشا به خونه در منزل ما زندگی دارن. 20 فرزند اینا بالغی موندگیش کلونا.
کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان سال 2023 به دادگاه ناحیه شامنصور مراجعت میکند که مسئله از منزل بعثی کوچانیدن خانواده نظرف را به دادن منزل دیگر استقامتی بررسی کند. دادگاه درخواست کمیته سرمایه گذاری را قانع میکند. با گذشت نزدیک به 2 سال از حلنامه دادگاه، خدمات اجرای نزد حکومت تاجیکستان با پیشنهاد نامه به این خانواده و نهادهای دیگر از جمله شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنصور طلب کرده است تا 27 می مسئله داوطلبانه خالی کردن خانه حل شود. در صورت خیر روز 28 می باشندگان این خانه اجباراً بیرون کرده می شوند. زیاده قربانوا می گوید آنها برای حل قضیه ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه نوشتند، ولی تا کنون مراجعه آنها بررسی نشده است.
رو میرویم با موضوع های دیگر. بعدی حمله های نوی مرگبری روسیه به اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را
دیوانه کامل نامیده گفت که او به یکان سبب آدمان زیادی را میکشد. دونالد ترامپ روزی 25 مای در یک بیانیه در شبکه اجتماعی تروث سوشال ولادیمیر پوتین را سخت تنقید کرده افزود او به سبب به شهرهای اوکراین با موشک و پهپاد یا خود درون ها حمله میکند. پیش از این بیانیه سخت دونالد ترامپ گفت از عملکردهای پوتین در چند روز اخیر سخت ناراضی است. همکارم خیرمان به خوزاده گزارش میدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 25 می از بمباران روسیه در خاک اوکراین که در آخر هفته صورت گرفت اظهار ناراضگی عمیق کرد و گفت من از کار پوتین راضی نیستم. دونالد ترامپ هنگام صحبت در فرودگاه موریستاون نیوجرسی در صحبت با خبرنگاران گفت
من نمیدونم با او چی شده است. او آدمان زیاد رو میکشد. من از این ناراضی هستم.
اظهارات ترامپ و کنیش به حمله روسیه به شهرهای اوکراین از جمله کیف بود که در آن 367 درون یا هواپیمای به سرنشین استفاده شده است. از زمان آغاز جنگ این بزرگترین حمله هوایی به حساب می رود که در پیان دست کم 12 نفر کشته و ده ها کسی دیگر زخمی شده است. ترامپ سعی دارد که هر دو جانب را با آتش باز در جنگ 3 ساله اوکراین راضی کند و هفته گذشته با پوتین بیش از 2 ساعت گفتگو کرد. او گفت در صورت ادامه حمله ها احتمال تحریم های نو علیه روسیه وجود دارد.
من همیشه با او زبان میافتم، اما او به شهرها موشک میاندازد و آدمان را میکشد و این به من تماما پسند نیست.
خبرنگاران مشاهده کردند که با چنین لحنی تند دونالد ترامپ درباره پوتین تا حال صحبت نکرده بود.
در ادامه موضوع روسیه و اوکراین، روز 25 مای این دو کشور تبادل اسیران را در شکل هزار بر عوض هزار به انجام رسانیدند. در عین زمان ناظران بین‌المللی میگویند تا کنون هزاران اسیر جنگی و غیر نظامی اوکراینی دیگر در منطقه اشغال کرده روسیه ماه‌ها و حتی سال‌ها در انزوا قرار دارند. بنا به گزارش ها شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. همکارم کایو مرسی اتو در این باره نقل میکند.
تاتیانا تیپاکووا را تا کنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب می دهد.
آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر می زدند. مرا با کتاب و کلتک چوبین زدند.
تاتیانا می گوید او یکی از هزاران اوکراینی هایست که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماه ها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما را لگت کوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دختران بودند که در تخانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها را در خانه در پیش چشمی مادرانشان تجاوز می کردند. سپس مادر را در پیش نظری دخترش.
به گفته سازمان های غیر حکومتی چنین محبس های غیر رسمی در ده ها جای تشکیل شدند. در این زندان ها شکنجه یک کار معمولی بوده، محبوسان بعضن سالها تنها نگاه داشته می شوند. ده ها موارد استفاده شکنجه، مخصوصا شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است.
بعضن آدمان را ربوده پس از مدت آزاد می کنند. دیگران به زندان های روسیه فرستاده می شوند و یگانه شانسی آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است. اما در اصل خیلی کم تبادل کرده می شوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق می مانند. ناقل‌ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی می گذارند. بعضن تا حد لطکوب می کنند که اسیران معیوب یک عمری می شوند.
بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لطکوب می گردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصا مردان را می زنند.
رومان بکلاجوف 54 روز را در شکنجهگاه روسها گذرانده است.
حجرای شکنجه می تواند در همه جا، در تهخانه، در خانه های شخصی باشد. همه در برای این حجره ها که در کخوفکا و کخوفکای نو جای گیرند می دانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را به روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنیست انترنشنل یا افی بین الملل، اکثری آنها احتمالا در اسارت روسیه هستند. مقصد اسیر گیرنده های روس هم در مقایسه به دوره اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روس ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را می گرفتند.
اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت می گیرد که هویت ملی خود را نشان می دهند و اشغالگری را نمی پذیرند. این آدمان نابسته از آن که به روس ها تهدیدی ندارند هدف قرار می گیرند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در کلوباس یک ساکن شهر با ترمینال مسافرکشی سالهاست حال خود را پیدا نکرده است. این ساکن ادعا دارد که مسئولان ترمینال برقصانه درآمدگاه خانه‌اش را با دو کانتینر محکم کردند. از جانب دیگری باس اصرار می‌ورزد که این پارچه زمین با آنها دخل دارد و هیچ عمل غیرقانونی نکردند. چنو چروی موضوع را از همکارم طاهری سفر می‌شنویم.
دو کانتینری عظیم در نزد دری خانه ظریف بابایف در کوچه نانوای پایان در حدود ترمینال شهر کولاب. خانواده ظریف بابایف مجبور است هر روز از پشت خانه در و برا کند. این کار را به گفته بابایف صاحبان ترمینال مسافرکشی مخصوص کردند.
همین اول دینامیک خیلی سودگی قطعی از طرف درست راستم خب ماگازینو و همسایه اوجا همسایه نو همسایه آیتشتم اینا زپراف کای آینای بارم افتا وگزال پیش ما افتا وگزال همو مردک انصاف نداره یگون مایده عقل فروسات نداره درما دابورو دیدگی خونه ما را همو نقلی ابرازم رای ما را محکم کگی ای خدا نمیترسه که ما را خیلی کده سای
ترمینال کلوب را سالها پیش خصوصی کردند. خونه هایی را که در حدود ترمینال بود خریدند و با آن همراه ساختند. و غیر از خانه ظریف بابایف در درون ترمینال دیگر خانه دیدن نمی شود. رهبران ترمینال می گویند کانتینرها را در حدود ترمینال و قانونی گذاشتند. اما ظریف بابایف می گوید که غیر قانونی است و با دادستانی و دادگاه شکایت برده است.
رای ما را محکم کردم و سود شهر کلوب در رفتم عریضه کردم دادم. گو که امروز سود دادی را آمدم و در تلفن رو زبس کردی داشتم همین کانتینر را ایشون دادم. گو بنویس هرزاب بنویس هرزاب بنویس من هم خیلی گبر کفتستم. پراکراتور هاشتم نویشتم هم خیلی رئیس شهر کلوب دم نویشتم هم تاری.
رهبران ترمینال گفتند که رای برامد و مغازه ها در حدود ترمینال قرار دارد. با گفته فردوف سعیدوف مدیر ترمینال مسافرکشی کلوب رای ظریف بابایف در گذشته باز بود ولی خودش یک قسمتش را فروخت و قسمت دیگرش را بست. با گفته سعیدوف آنها به ظریف بابایف پیشنهاد کردند خانه‌اش را بفروشد اما او نخواست. خود ظریف بابایف این معامله را تصدیق کرد.
همین دروازه ما همون خلل میرسونه من همین تمیدروم همین تمیبروم ما گفتم برادر اگر خلل رسونه دروازه ما مرحمت کنه بخرش ما میبروم میرم همین جای یگون جای گپش نیست یگون پرابلم نیست با ما یک جای دیگه با جو میوم زندگی کن بگیرم همین سرم در تا یگم پناه باشه برف برون هیچ گپ نیست مابته من همین خزم میرم گویا خونه دور مالیشش میکنیم رفتن خونه را دیدن خونه نمیشه و خونه کونه جزیره ما گفتم که اصلا خونه نمیشه پولی نختم بته بگیرش بر را.
حالا دو طرف از بالای همدیگر به مقامات شکایت بردند و به حق بودن خیش پافشاری دارند. بحث آنها چند سال است که حالی خود را پیدا نکرده است. یکی میگوید رای برآمد از خونهش را بستند، دیگری میگوید بر اساس قانون عمل کرده است. کی حق هست و کی نو حق تا کنون معلوم نشده است و دو طرف منتظر پاسخ مقامات هستند که حق را از نو حق جدا کنند.
و یک خبر دیگر هم داریم. ویدیوی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه که ظاهراً همسرش او را یک شپوتی سبوک میزند امروز در سراسر اینترنت پهن گردید. قبل از فرود آمدن ماکرون از هواپیمای در ویتنام دیده می شود که در داخل هواپیما یک دست برای روی ماکرون را عقب میزند. ایمانوئل ماکرون که رویش را طرف چپ میگرداند این لحظه در بازی هواپیما را میبیند و به بیرون دست میافشاند. سپس او با همسری 72 سالش بریجیت از هواپیما بیرون میآیند و او دست شوهرش را هم نمیگیرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه این حادثه را کم اهمیت جلوه داده گفت که بعد پرواز طولانی و قبل از فرود آمدن دو طرف شوخی کردند. یکی از مقام های دیگری حکومت گفته از همسران یک بحثی به آزاری داشتند. با
این مطلب برنامه را به پایان میبریم. سپاسگزاریم از اون که همه روزه ما را تماشا میکنید. اگر خبر و گزارشی بیشتر میخواهید پس وبسایت رادیو آزادی و صفحه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک در خدمت شماست. اگر شما نیز خبری دارید با ما فرستید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت حاصل شده است و اشاره کرد که شاید در دو روز دیگر یک خبر خوب صدا بدهد، ولی او جزئیات نداد. ترامپ در صحبت با خبرنگاران روز 25 می در رابطه با گفتگوهای روز جمعه میان آمریکا و ایران در روم گفت: ما با ایران گفتگوی بسیار بسیار خوبی داشتیم. او افزود: نمیدونم تا کجا در دوام دو روز دیگر من به شما خبر خوب یا بد رسانیده توانم، ولی احساس من این است که یک چیزی خوب خواهم گفت. ترامپ افزود که در گفتگوهای گذشته پیشرفتی واقعی، پیشرفتی جدی به دست آوردند. بعد دوری پنجم مذاکره با میانجیگی عمان در روم، مطبوعات درباره اشاره های مختلف خبر دادند. پیش از سفر به روم، هم مقامات در واشنگتن و هم در تهران در مسئله غنی سازی اورانیوم موقع قاطع نشان دادند، ولی عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه ایران گفت که بعد چندین پیشنهاد عمان امکانیت پیشرفت حاصل شده. سرقچی گفت: ما تازه یک دوره بسیار کسبی مذاکرات را انجام دادیم. ما با موقع ایران قاطعانه استادگری کردیم. امیدواریم در یک دو جلسه آینده بتوانیم بر راهکارهای برسیم که مذاکرات قابل پیشرفت باشد، گفت با سرقچی. روز یکشنبه 25 می در نتیجه حمله های اسرائیل در غزه دست کم 30 نفر کشته شدند. در این باره ریترز از قبل وزارت بهداشت غزه خبر داد که تحت نظارت حماس می باشد و این تشکیلات را ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی اعلان کردند. خبر داده شد که در شهری جبلیه واقع در شمال غزه یک منزل ژورنالیستی محلی مورد حمله قرار گرفت و همراه با خود او چندین عضو اویلش به هلاکت رسیدند. در اردوگاه پناهندگان نصیرات یک مقامدار ساحه نجات بخشی همراه با همسرش در حال کشته شدند که در داخل منزل خود قرار داشتند. خدمات مطبوعاتی حکومت غزه گفت که از اکتبر سال 2023 در این منطقه 220 خبرنگار فلسطینی کشته شدند. ارتش اسرائیل خبر داد که فرمانده ستاد کل ایال زمیر ضمن ملاقات با نظامیان در خان یونیس گفته است این جنگ به آخر نیست. گفته است دارایی های بسیاری حماس از جمله فرماندهیش نابود کرده شده است. یک حامی حقوق انسان در ازبکستان گفت پیش از سفرش به ایرلندیا شناسنامه اش را در حالت کارناشایم دریافت. شریفه محمد رحیم و که باید برای گرفتن جایزه سازمان بین المللی حامیان حقوق انسان به ایرلندیا پرواز میکرد، شناسنامه ویزادارش را به دست گرفته، ولی آخرین صحیفه آن سوزانیده شده بود. مدرحیم گفت از بس که در ازبکستان سفارت ایرلندیا عمل نمیکند، او 17 اپریل شناسنامه اش را با DHL به آن کشور فرستاد. 6 می شناسنامه‌اش به دست او رسید. در آن ویزه ایرلندی زده شده بود، ولی این سند غیر قابل استفاده گردیده بود. مسئولان سازمان فرانتلاین دیفندرز گفتند که وقتی شناسنامه را به ازبکستان می فرستادند آن هیچ مشکلی نداشت. در شرکت DHL در تاشکند هم گفتند که آنها همه سندها را به یگان عیب و خرابکاری به دست صاحبانشان می رسانند. حسن تنگریف سخنگوی خدمات گمرک ازبکستان هم در پاسخ به مدرهیمه گفته است که آنها داخل نامه‌های از خارج آمده را تفتیش نمی‌کنند. شریفه مدرحیمه بسیار وقت به خاطر کارش مورد فشار قرار گرفته است. سالهای آخر فعالیت او به نظارت از کار کودکان در میدان پخته تمرکز یافته است. مقامات در تهران برای اظهار نظری به قول آنها تحقیرآمیز وزیر کارهای خارجه فرانسه در رابطه با پیروزی فیلم کارگردان ایرانی در جشنواره سینمای کن سفیر آن کشور را فرا خواندند. در صحیفه ایکس ژان نوئل بارو وزیر کارهای خارجه فرانسه روز 24 می بعد برنده نخل طلایی اعلان شد دیدن فیلم جعفری پناهی غلبه او را اقدام مقاومت علیه رژیم سرکوبگری ایرانی نامید. در مراسم روز شنبه پناهی 64 ساله را برای فیلمش یک تصادف ساده با شاه جایزه آزمون بین المللی سینما قدردانی کردند. در این فیلم 5 قهرمان آن زیدی مرد مبارزه میبرند که به باورشان آنها را در داخل زندان شکنجه کرده است. در این فیلم چندین هنرپیشه زن بدون حجاب مجبوری ظاهر شدند. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه نوشت که در پی شرح‌های تحقیرآمیز و اتهام‌های بی‌اساسی وزیر فرانسه، کاردار این کشور در تهران به وزارت دعوت شد. دفتر رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه تلاش کرد حادثه از دست همسرش بریجیت در رویش یک تورسک خوردن امانوئل ماکرون را نرم‌تر کند. صحنه با دستش بر روی شوهرش زدن بریجیت به هنگام در فرودگاه شهر هانوی ویتنام فرود آمدن هواپیما در آغاز سفر او به آسیای جنوبی در نوارهای ویدیو دیده شده است. در این نوار دیده می شود که روز یکشنبه پیش از آن که ماکرون از هواپیمای پرزیدنتی فرود آید، یک شپاتی می خورد و مجبور می شود یک قدم قفا ماند و بلافاصله به سوی دوربین های خبرنگاران دستش را برداشته سلام می دهد. در این باره خبرگزاری های جهانی از جمله ریترز و فرانس پرس خبر دادند. همسری ماکرون در اول یک لحظه از دوربین ها خود را قفا کشیده، بعدن همراه با همسرش از هواپیما پایین می شود. در پاسخ به سوال های مطبوعات قصر یلیسی تلاش کرده است این حالت را نرمتر کرده، وجودی دعوا میان همسران را که از سال 2007 عروسی کرده اند رد نمود. این لحظه بود که پرزیدنت و همسرش پیش از شروع سفر یک لحظه فراغت داشتند و با هم شوخی می کردند. این یک لحظه همایش آنها بود، گفته است قصر پرزیدنتی فرانسه. ماکرون به ویتنام با مقصد توسعه همکاری ها با این کشور سابق استعماری فرانسه سفر کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت رهبر روسیه ولادیمیر پوتین کاملا دیوانه شده است. در یک اظهارات بی‌سابقه تند لحنش در رابطه با پوتین در زمینه حمله های پرقربانی ارتش روسیه در خاک اوکراین، ترامپ او را روز 25 می در شبکه اجتماعیش تروس سوشال به شدت تنقید کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در پی آن صدا می‌دهد که ارتش روسیه روزهای اخیر حمله گسترده را با پهباد و موشک علیه اوکراین آغاز کرده است. ترامپ در شبکه تروس سوشال نوشت که من همیشه با ولادیمیر پوتین رابطه خوبی داشتم، ولی با او چیزی شده است. او دیوانه مطلق شده است. بی‌دلیل آدمان زیاده را می‌کشد و من تنها درباره سربازان صحبت نمی‌کنم. به سبب موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین به سوی شهرهای اوکراین پرتاب می‌شوند، نوشته است ترامپ. پرزیدنت آمریکا همچنین نوشته است که پوتین میخواهد کل اوکراین را به دست آورد، اما این کار برای روسیه یگان عاقبت خوب ندارد. من همیشه میگفتم که آن کل اوکراین را میخواهد، نه یک قسم آن را. شاید این درست باشد، اما اگر موفق شود این باعث فروپاشی روسیه خواهد شد، نوشته است ترامپ. هنوز کرمل به این حرفهای دونالد ترامپ واکنشی نکرده است. ترامپ اینچنین گفت که ما در بین مذاکرات قرار داریم و او کیو و شهرهای دیگر را موشکباران میکند. این اصلا به من پسند نیست. با این آدم چیزی شده است و من این را خوش ندارم، گفت ترامپ. پرزیدنت آمریکا گفته است که برای پیشرفت در مذاکرات صلح جاری کردن تحریم‌های نو علیه روسیه را بررسی می‌کند، اما او در این باره جزئیات نداد. در عین حال دونالد ترامپ از رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم انتقاد کرده، نوشت با گفته او با سخن‌هایش مشکل ایجاد می‌کند. پرزیدنت زلنسکی با گپ‌هایش به کشورش هیچ فایده‌ای نمی‌آورد. هر سخنی که از دهان او می‌برآید مشکل ایجاد می‌کند و این چیز به من معقول نیست. بهترش بس کند، نوشته است ترامپ. اما دونالد ترامپ نگفت است که کدام سخن زلنسکی به او پسند نآمد. زلنسکی در یک اظهارات اخیرش در پی حمله های روسیه در روزهای استراحت که باعث کشته شدن 13 نفر و جراحت برداشتن 10 نفر گردید، آمریکا را برای خاموش بودن تنقید کرد. دونالد ترامپ بار دیگر این حرفهای خود را تکرار کرده است که اگر او پرزیدنت آمریکا بود، جنگ اوکراین هیچگاه سر نمی‌زد. ترامپ همچنین از جنگ روسیه و اوکراین دوری جسته گفته است این جنگ او نیست. این جنگ زلنسکی، پوتین و بایدن است، نه ترامپ. من تنها برای خاموش کردن سوختارهای بزرگ و زشتی که بر اثر بی‌صلاحیتی دغلانه و نفرت علنگ زدن کمک میکنم، خلاصه کرده است او. دونالد ترامپ در معرکه انتخاباتی وعده داده بود که دوام چند روز به جنگ در اوکراین پایان میدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
نزدیکان حاجی حلیم میگویند 30 تن از خانواده آنها در کوچه میماند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی تقدیم میکنم.
ما نمیدونیم که جا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. ما در
نزدیکان میرزا کریم نظرف، برادر عبدالحلیم نظرزاده، معاونی پیشینی وزیر دفاع تاجیکستان میگویند خدمات اجرا به آنها مهلت داده است تا دو روز دیگر یعنی 28 می منزل زیستشان را ترک کنند. خانه مورد بس در کوچه قراتگینی ناحیه شامنصر دوشنبه جایگیر است که سال 2016 با حکم کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان همچون مالکیت میرزا کریم نظرف اعتراف و مصادره کرده شده. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید
آنا به نام من شوهر برو پسر ما به نام من پسر ما وقتی در نامی وای دخل نداره. این حجت آخی این همه همی آباده چیزای قانون ایچ خیلی قانون ایچ خیلی چیزای که ما را یکان مایده پشتیبانی نمیکنن. 10 سال شید رفتنی و یورا شوهر ما کشتن ما را اینقدر عذاب داده غم دادیستیم. ما نمیدونیم که جا بریم، یکان سرپناه نداریم دیگه. ما در کوچه قطعی قگودک ها زندگی کنیم.
زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید پس از حکم مصادره خانه در سال 2016 چون آنها دیگر جای رفتن نداشتند در همین خانه ماندند، زیرا خانه ماه دکبر سال 2014 یک سال قبل از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده از طرف شوهرش به او و پسرش هدیه شده است. شوهرش برادر عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم، معاونی وقتی وزیر دفاع، سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوب ناکام مسلحانه مینامند همراه دو برادر دیگرش کشته شد. به اطلاع رسمی 3 برادر حاجی حلیم برای مایل کردن او به گفت و شنید می‌رفتند و گویا در راه اسیر آشوبگران به هلاکت رسیدند. تصدیق آن از منابع مستقل امکان پذیر نیست. حالا خانواده میرزا کریم نظرف از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند با مشکلشان رسیدگی کنند. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید
این قدر آدم ها نمیدونیم که جا بریم در کوچه زندگی کنیم.
4 آیله شما کی؟ پسراتون؟
پسرام یا تا برادر شوهر من 10 سال در محصب شیشتن برامدن گودکاش اینا 4-2 تا خانه داشت، خانه هاشا گریفتن ندادن شا دیگه خانه هاشا به خانه در منزل ما زندگی دارن.
چند کس ای خانه چند آدم؟
20 فرزند اینا بالغه موندگیش کلونا
کلون دانا بالغ چند نفره؟
بالغ یا 10 نفر است و بالغ 10 نفر است. 4 آیله زندگی میکنیم. آخی
کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال تاجیکستان سال 2023 به دادگاه ناحیه شامنصور مراجعت می‌کند که مسئله از منزل بعثی کوچانیدن خانواده نظرف را به دادن منزل دیگر استقامتی بررسی کند. دادگاه درخواست کمیته سرمایه‌گذاری را قانع می‌کند. با گذشت نزدیک به 2 سال از حلنامه دادگاه، خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان با پیشنهاد نامه به این خانواده و نهادهای دیگر از جمله شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنصور طلب کرده است تا 27 می مسئله داوطلبانه خالی کردن خانه حل شود. در صورت خیر روز 28 می باشندگان این خانه اجباراً بیرون کرده می شوند. زیاده قربانوا می گوید آنها برای حل قضیه ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه نوشتند ولی تا کنون مراجعه آنها بررسی نشده است.
عجیب زندگی در این دنیای پر دنیکی پر شد پیمان کسی مردن نمیخواد دنیکی پر شد پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است ایا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد. موسیقی
چی بیدارم، چی اسراری بگوی از اون، کسی مردن نمیخوام. نه یک واقعی نمیخوارم، نه دارا و نه بیچارم، نه مسکون و نه آوارم، کسی مردن نمیخوام.